بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، اللعن على أعدائهم أجمعين.
هست یا همه این روایت و همه مثل این که در صحیح بخاری باشد، در طرح خودمون این مطلب هست، این روایت هست که قسمت الفاتحة بینی و بین عبیدی. و قد یتفصح عن الاشکال، ما باید از مقام اثبات بالکلی فارغ باشیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه هیچ که به ما ایراد نگیره که تو این مطلب را قصد کردی قرینه نداشت. مطلب را قصد از کجا؟ مثلا فرض کنید بینید که این مطلب معلوم میشه که این شخص قاصده، اینا را ما کار ندهیم. ما بر تقدیر اینکه هم قصد قرائت باشه هم قصد دعا باشه یا قصد انشاءیات دیگری که غیر قرائته باشه، قرینه باید چیز بکنه یا نکنه؟ نه، حالا در مقام ما بین خودش و خالقش که عالم به تمام قصد همه هست، ما باید قرینه بر دعا در کلام ما باشه، باید بچه این نداره. بلکه صورت این مطالب دعاست، سناست، تمجید، اقرار به عبودیت و امثال اینها. خب این هم نزل علی قلب النبی صلوات الله علیه. خب این چه اشکال داره که هر دو باشه؟ این چه احتیاجی داریم به قرینه؟ اونم چی؟ ما بین العبد و رب قرینه ای میخواد بر این که این قصد الله در مقابل کسانی که طور کرده اصلا نمیفهمن الحمدلله رب العالمین معنی چیه. این فقط همین قصد قرائت داره، قصد معنی نداره. قد یتفصح، همین صورت فعلیه را که انسان قصد قرائت کرده و قصد معنی هم دارد نوعا، به یکی اون مطلوب را، اون چی که مضمون این آیه هست میخواهد، همین کافیه دیگه. نگید که آیا چجوریه، من الممکن خودشم ندونه که چجوریه، چجوریش لازم نیست که چجوری معقول این مطلب. من این لفظ رو میگم، این معنا رو میخوام، به چه طریقی و به چه وجهی، لازم نیست بدونه این آدم داعی، دعا کننده یا قرآن خواننده. قد یتفصح عن الاشکال بناء علی الامتناع، نخیر، در عرض واحد نمیشه به یک لفظ دو معنا را انسان اراده بکنه. یکی لفظی که نازل بر قلب نبی صلوات الله علیه است، یکی اینکه اون معنایی را که معنای لفظه. در عرض هم دو معنا، لفظ معنای لفظ باشه، معنا هم معنای این لفظ باشه، در عرض هم نه محالی، به همون براهینی را که سابقا چیز شده. یه جوری دیگه معنی میشه ما دفع اشکال بکنیم، رفع اشکال بکنیم. چطور؟ به ارادت حکایت لفظ القرآن بالقرائه. حکایت لفظ القرآن بالقرائه، بیش از این که نیست که. خب و ارادت المعانی بالالفاظ المحکیه، دون الحاکیه. اگه به الفاظ حاکیه اراده معنا بکنه، در عرض هم دو چیز، دو معنا را اراده کرده، یک معناش لفظ، یک معناش معنای لفظ. و اما اگر نه، در طول باشه، اراده کرده از لفظ لفظ را و از لفظ محکی معناش را، این اراده کرده. فهناک استعمالان طولیان، استعمال اللفظ فی اللفظ المستعمل فی المعنا، استعمل اللفظ فی اللفظ الذي استعمله الان فی معناه، معناه الموضوع له. و این کان المحکی و کلام الله للقاری، محکی کلام الله، قرآت قرآت قرآنه، حکایت از قرآنه، کلام من نیست که فرما او را استعمال بکنیم در معناش. اما صبر بکنی بین میشه یا نمیشه. وين كان محكي كلام الله للقاري؟ فإن له إرادة معنى القرآن به مارد يكون محالا بلفظ اوها تحكارتش کردن معنای اون لفظ قصد بره میگید محاله. خب بسم الله، شما که گفتید در عرض هم هر دور اراده بکنیم محاله، اون براهن شما اینجا که جاری نمیشه، اینه در طول همه، فقط اشکالی که مخصوص به اینجا باشد حق دارید شما اون اشکال اجرا بکنید، اشکال اونجاها را براهین استعمال انتناع استعمال لفظ در ازید از معنا اینجا جاری نیست. چرا؟ به جه هر لفظی را در یه معنا استعمال کردن، لفظی که خودم میگم در قرآن در معنی در علن نبی صلوات الله علیه و آله او ضرور استعمال کردن، لفظی که نظر علن نبی او را استعمالش کردن در معنای اون لفظ و مقصود در اون لفظ. دو استعمال است، دو مستعمل است، دو معناست. برای هر استعمالی دال بر معنای خودش یکیه، مدلولش هم یکیه. براهین سابقه اینجا جدی که حق نداره که بیاره اینجا، هرچه هست و نیست مال همینجاست. و کذا فی مثل حکایت قصیدت امرئ القیس فی الابیات المناسبت لعراض فی المعنا، اون انشاءاتی و نمیدونم اون شعارهایی که برای جیش نقل میشه دست و فلام اینها، اینا را یک کسان دیگه گفتن، این هم حکایت میکنه هم اونه میخوانه هم مضمونش هم قصد میکنه، چه بسا خیلی 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 از استشهادها، خیلی از انشادها همینجوره که قصد معناست و قصد قول فلان شاعر عظیم.
این در حقیقت برمیگرده به اراده یک معنا، من شعر امرئ القیس رو میخونم و اراده این معنا رو از میخونم، یه قصد دو معنا نمیشه. من قرآن تلاوت میکنم و ازش اراده دعا میکنم.
همین دیگه بین این وجه و بین اون وجه خلط کردن دیگه، تمام اشکالات مال همین بود که دوتا رو از یکی بخواهد. شما میگید در حقیقت دوتا؟
در حقیقت یکی
نیست. بالاخره که اگر قصد کردم اون را میخوام ایجاد مماثل بکنم به قصد این که این یماثله و یحکی، خب این قرائت دیگه، قرائت کردم برای شما امرئ القیس این شعر رو گفته، گوش میدهی؟ یا فلان شاعر برای فلان میت این شعر رو گفته، گوش بدهی؟ این قرائت دیگه. اما قصد معنا چیزیست افزوده بر این. خب دعوا را همین، ما دیگه فقط باید اینجا اشکالاتی بینیم مخصوص بینه، بگذاریم از اشکالات استعمالات استعمالان عرضیان.
حکایت و انشاء
اصلا حکایت معنیش این که انشاء میکنم، ایجاد میکنم این لفظ را که مرآت لفظه. این چطور شد؟ هم حکایته هم نشون دادن خارجی، معنی اینه. و یکی هم انشاء که طلب مقصود شما، اگر مقصود شما انشاء یعنی طلب، چون بجرد این مطلب در اخبارات هم میشه، فقط مخصوص به دعا که نیستی، استعمال لفظ در اکثر از معنا چه انشاء چه اخبار میگه محاله، میگفتی به انشاء و اخبار نداره. کلام در اینه که اینجا دعا و انشاء شده و هر چی هست و نیست با همین لفظ اولی کار انجام داده، اما بلا واسطه و معل واسطه. بلا واسطه میگید محاله، میگه محال واسطه که محالی انجام میده این کار را، طالب نیست از او این مطلب را، قطعا طالبه. خب داله بر این طلب نداره؟ قطعا داله بر این طلب داره. آیا باید بلاواسطه اون دال در این مدلول که طلب این استعمال بشه و به او انشاء بشه یا چیز دیگر هم انشاء بشه معنی نداره؟ مسبب تولیدی اینه مثلا، نمیشه به او قصد انشاء بکنه؟ چرا نمیشه؟ حالا ببینید اشکالاتی که بر همین مطلب وارده مخصوص به اینجا باشه، مشترک بین اینجا و استعمالهای ارضی خروج از این فرض ماست. دعوا ان القرآن مثلا شجیه امیر القیس مگه بود همینجور بود، مستعملون فیه لا مستعمل، استعمال لفظ در معنام تاییم، شما استعمال لفظ در قرآن کردید، استعمال قرآن کلام شما هم نیست، در چی؟ در معناش کردید. و یکون الاستعمال موجودن، بله، و یکون الاستعمال و یکون ها لا مستعمل و یکون بالاستعمال ها موجودن ذهنیا لا خارجیا، اون دیگه کیف مسموع نیست. به استعمال لفظ در لفظ، لفظ مستعملون فی از کیفیات نفسانیه است، وجود ذهنی داره دیگه، اون دیگه وجود خارجی و کیف مسموع نیست، بلکه صورت ما هو موجود فی الخارج، وجود ذهنیه. پس دال اولی دو دال است و دو مدلول ها، دال اول موجود خارجیه از اعراضه، تلفظ عرض است دیگه، کیف مسموع دیگه. دال دویم اونیست که در ذهن شما آمده، که ما نزل علی النبی صلی الله علیه و آله و آله، اون باشه و اون در ذهن سامع موجوده. مثلا لا خارجیان یراد من التلفظ بهی معنا، یعنی که موجود خارجی باشه، ای یکون فی الذهن فیحذر معناه فی الذهن. این وجود ذهنی یه وجود ذهنی دیگری را احضار میکنه. حضور این علت است از برای حضور معنایی. همه استعمالات همینجوره که لفظ حاضر در ذهن میشه و به واسطه حضورش در ذهن ملازم است که معنا باشد، حاضر میشه. فاللفظ المحکی لا یکون ملفوظا مستقلا و عالیا، لفظ المحکی ها مستعملون فیه پس مستقل ملحوظ بالاستقلال، مستعمل ملحوظ عالی، ملازم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در محکیه نه در حاکی. پس استعمال اللفظ الحاکی فی المحکی یستد لحاظ الاستقلالی فی المحکی، استعمال اللفظ المحكي في معناه يستدل هذا الآلي في المحكي والاستقلالي للمعنى في المعنى. تا اشكال خوب تثبيت نشه جوابش نمشي آدم بده. حالا فرض کنید اشکال مخصوصی به اینجا باشه، حالا ببینید این اشکال درک شد یا نشد. خود این اشکال حالا ببینیم بعد از اینکه ما فارغیم از اینکه این انشاء میشه، این طلب میشه، این همه چیز میشه با همین لفظی که فلان، ما خودمون گیره نداریم در اینکه این کارها رو میکنیم، اما فرض کنید فلاسفه میگوین به اینکه نخیر محاله بابا، این محاله. حتی محشین عروه بعضی ها اظهار تردد کردن، قرآن کردن بیان، با اینکه صاحب عروه جازم است به جوازش، و بعضی از محشین هم همجه موافقت کرده، اما بعضی ها اصحار کرده. کسی که میگوید بین که در عرض هم محال او چجوریه؟ قصد انشاء میکنه و قصد حکایت میکنه. در عرض هم باید بگی که از جمع بین این قصدین فی حد نفسه استحاله ای نداره، مرآت این دو مطلب یه چیز نمیشه باشه. ملاحظه موید ما حالا از این فارغیم، ما میگوییم بابا مرآت قرآن یه چیزه، قرآن مرآت معناشه، لکن من قصد میکنم به قرآن معناش را، ولی خود قاری خود بله کسی که تنزیل قرآن کرده است اراده معنا میکند از او، به من مربوط نیست. کلام در این است که من کاری میکنم که با اون کار وجود ذهنی پیدا میکند قرآن، من این کار را قصد میکنم با اون وجود ذهنی، وجود ذهنی یه چیز دیگری را به من منصوب میشه، من چون قصد کردم این مطلب را و من طالبم به من منصوب. اگه طالب نبودم نخیر، من قصد میکردم قرائت قرآن را و قرآن در ذهن سامع می آمد به ماله من المعنا، من کاری ندارم به معنا، که من که در خارج هیچی را مثلا قصد نداشته باشم. مثل اینکه همین بگم عفیظو علی نام الالما، اما قصد معناش نداشته باشم، همین آیه را می کنم ایز به نخیر، همین قصد معنیش هم دارم حفیظ و علی نام الالما، شما بیدی آب بیارید می فهمه، هم قصد قرائت دارد هم قصد قرآن. بعضی بودن مقید بودن که اصلا صحبت نکنن الا با قرآن، تمام مطالب را با قرآن افاده می کردن، هم قاصد رفیدن به سباب قرائت بودن، همین که مطالب خودشون را افهام می کردن. عجائب و غرائب نوشده در این مطالب که اینا با قرآن مطالب خودشون رسوندن. خب حالا این اشکالا چجور جواب دادید؟ که مستعمل است قرآن، مستعملون فیه نیست، مستعملون فیه مستعمل نیست، ملحوظ استقلالیه چون مستعملون فیه، ملحوظ عالیه چون مستعمل است فیلمان مدفوعتون. بما مر من انه لا مانع من تعدد لحاظ الطبيعه استعمال واحد. فاللفظ الحاضر في ذهن السامع مثلا فيما كان هناك سامع، فاللفظ الحاضر في ذهن السامع مثلا ملحوظ عاليا. جرى لإحضار المعنى وهو إلة لإحضاره، مثل تمام استعمالات مستعمل ملحوظ عالیه، مستعمل فیه لا ملحوظ استقلالی، خب و ملحوظ استقلالی ایضا، استقلالی ملحوظ استقلالی معلولی لسماع اللفظ الملحوظ عالیا و مستعملا و علتا لإحضار اللفظ فی ذهن السامع. علتان معلولان، تلفظ خارجی علتون لحضار اللفظ، تلفظ ذهنی علتون لحضار المعنا الذهن. دو حضور، دو احضار، یکی در طول دیگر. از کجا در آمد این اون احضار طولی؟ از قصد من، از قصد من و از قرینه‌ای که قائم شده است که بله این مطلب را میخوام، اگر در جایی که محتاج به قرینه باشه. پس لفظ را، لفظ ملحوظ باشد، یک شیئی ملحوظ باشد عالیاً لشیء و استقلالیاً لشیء ذالک الشیء، این محال لهو و لیس لهو نمیشه. جمع بین نقیزین نمیشه، اما ملحوظ عالی لاحضار لفظ فی ذهن السامع. فاللفظ الحاضر فی ذهن السامع هو القرآن. فاللفظ الحاضر ملحوظ استقلالی، ملحوظ استقلالی و ملحوظ بلحاظ معلولی. چرا؟ بدت شنیدن این لفظ سبب شد از برای اینکه در ذهن او آمد مثلی. منطقه اینجا قرآن است، مصداق قرآنه. پس لحاظ اللفظ، لحاظ اللفظ عالیاً علت است از برای احضار لفظ در ذهن سامع. فقهرن لفظی که مستعملون فیه محضور ملحوظ استقلالی. لیکن من با این لفظی که ملحوظ استقلالی کار دارم، میخوام اینا علتش بکنم از برای احضار ملازمش. فقهرن لحاظ این نسبت به اون معنا عالی میشه. چه معنی ای دارد؟ همین شی، همین لفظ ملحوظ عالی باشد برای احضار معنا، ملحوظ استقلالی باشه برای اینکه احضار او به سبب لفظ شده است. چه معنی ای دارد؟ میشود شی معلول شیئی باشد، علت شیئی باشد، حاضر به لفظ خارجی باشد، احضار کننده معنای خودش در ذهن سامع باشه، اشکالی نداره. جمع بین لحاظین در صورتی که طرف لحاظ و اضافات تشخص و به اطرافها، این شیء واحد در ذهن سامع ملحوظ به لحاظین، احدهما عالی و الاخر استقلالی. هو المعنى والعالي بلا استقلال هو اللفظ الحاكي عن لفظ القرآن. ملاحظه مدی اشكال دیگر که بازم مخصوص به این فرض که خلط نشود بین اینکه استعمال لفظ در دو معنا ارزن، نه خیر، استعمال اشكال دیگه دعوا ان لفظ القرآن ليس في الخارج حتى يستعمل في معنى مدفوعة بعدم لزوم الخارجية في المستعمل بل يكفي أخذ نتيجتها بإحضارها في الذهن لإحضار المعنى والوزع يؤم ما في الذهن كما يؤم غير التلفظ من الخارجيات كالكتابة. فإحضار اللفظ لإحضار اللفظ المحضر للمعنى منتاش إن بتلفظ خارجا إن بحضوره في الذهن يحضر المعنى واقعا و فی نفس الامر. چرا؟ به جهت اینکه وضع که شده است این لفظ در هر نشعی از نشعات محقق بشه معناش اینه، طبیعت اللفظ اینما وجدت مدلول الما اینما وجدت، این جسم فرض کنید سیال بارده به تب، این جسم معناش به وضع و موازعه و جعل و قرارداد گذاشته شده که اگر تصورش هم کردید زود تصور الماء را کردید، زود تصور این جسم به ذهن شما میاد. ملاحظه فرمایید تصور این ذهن این جسم می کنید، چه اشکال دارد که ما بگوییم بی که خارجیت معتبر نیست، باید این علت باشد، این وجود علت باشد برای اون. علیت هم منشأش چیه؟ منشأش جعل و موازعه هست، بناگذاری و اعتبار هست. علیت تکوینیه که ندارد که کل کتابت احضار اللفظ لاحضار اللفظ المحضر المعنى که احضار اللفظ لاحضار معنا الملزوم لاحضار لازمی طولا. در موارد دلالت التزامیه معنا رو احضار میکنه و مدلول التزامیش هم یه معنای دیگری میاد یا نمیاد، مدلول التزامیه ثبوتن طولیت دارن، اثباتنم دلالتنم علیتن که حضوری برای حضوری علت باشه هم طولیت دارن. دلالت های التزامیه جمع نمیشه با دلالت های مطابقیه. دلالت التزامی شرطش اینه که دلالت مطابقی نباشه. چرا نباشه؟ به چه مناسبه؟ از یک شیعی که از یک دالی که معنی مطابقی یا تضمنیش میفهمیم معنی التزامیش نمیفهمیم. جایز نیست جمع بین این دوتا دلالت، بلا کلام جایزه جمع بین دلالت مطابقی و التزامیه. بله میشه بعد کنایه باشد مدلول مطابقی دیگه چیز نباشه، مستعملان فی باشه و مراد جدی نباشد، فقط معبر است از برای اراده لازم. اینجور که نیست که زدون کسی رو رمان مثلا، لازم نیست بین که مدلول مطابقی هم واقعیت داشته باشه و مقصود باشد، فقط عبره است، مانعی نداره جمع بین دلالتین. عین اون چیز را که در دلالت های التزامیه ما ملتزمیم که جمع میشه با دلالت مطابقی، اینجا ملتزم شدیم جمع بین قصد قرائت و قصد معنا. آیا این روایت بنده نمیدانم در طرق ما هم هست یا نه؟ این روایت ظاهرم مثل این که در صحیح بخاری باشد، در طرق خودمونم این مطلب هست، این روایت هست که قسمت الفاتحه بینی و بین عبیدی. و نصف لی و نصف لهم. اون وقت وقتی قال عبدی الحمدلله و رب العالمین حمدنی ربی مجدنی عبدی حمدنی عبدی مالک یوم الدین کلا الرحمن الرحیم کلا مجدنی عبد ایاک نعبد هاذالی و ایاک نستعین هاذال عبدی. اینم نصف شده، این وسطی نصف شده، اهدنا الصراط المستقیم بله هاذال عبدی و له ما سأل، یه همچین قریب به این عبارت تا آخرش هست. آیا این میتونه مثلا ابو هریره شاهد راویشه میتونه اینا درست بکنه؟ این درست کردنیه؟ جعلیه؟ خب این مثلا برهان عقلی که قائم بر امتناع شده فرمیشه از برای این که این چیزه، این رو تعبیر بکنید. یعنی ما به زمان اون خودمون گفتیم و اونا این مطالب رو از من میخوان، نه اینکه به عین قرائت قرآن میخوان. اینا میخوان ولو در غیر نماز، در غیر وجوب موارد وجوب قرائت. خیلی این امر دور است از ارخانه کسانی که سرکار با این مطالب دارن، با این روایات و با اینها دارن. بحث ظاهر که هنو اصلا تکوینن شهادت میدهد در این که نه اینکه ممکنه، بلکه از فضائل قرائته که انسان موارد دعا در موارد قرائت دعایی باشد، مواردی که انشائیست اقرار اعتراف معترف باشد. ملاحظه فرمیدیم امثال اینا
و تمام روایاتی که در قرائت ها بود. اینا هست. برای حوائج مخصوصه، آیات مخصوصی که مناسب اون حوائج توی اون آیاته و دعا برای اون حوائج است توی اون آیات دستور داده شده که اونا رو بکنید. هیچ صحبت دعا نیست، قرآن اونجاییش، اونجای قرآن اینجا مناسبت داره. واقعش ایست که نمیدونیم از چه زمانی این مطلب توی مسلمان آمده که جایز نیست. آیا مسلمان ها آیات مشتمله بر دعوات رو میخوندن دعا نمی کردن، قصد دعا نمی کردن؟ قصد قرآن که می کردن، بدون قرآن رو قصد می کردن، قصد دعا در اونجا نمی کردن. یه حاجتی داشته باشد دست بکند اسم اعظم را تو اینا. همین فاتحه که این همه خواست آثار داره داد، آدم نیفهمه که این چیه. اولا جامعیتش هست، تلخیص تمام قرآنه، روایت داره کل ما فی القرآن فی الفاتحه. همین یک سبب میشه از برای این که مرده رو زنده بکن. میشه کسی که ایرا متقین باشه به مفادش میکنه. برای مستش ما اینجا روزنامه ایم ها، اون وقت اسم اعظم توی این مفرقه، متفرق است در توی سوره فاتحه. این هم روایت داره. اگه قرآن را کسی، فاتحه را کسی به اون نیت بکنه دا، کسی که حادثی داشته باشد دست بکند اسم اعظم را توی اینا. همین فاتحه که این همه خواص آثار داره دا، آدم نیفهمه که این چیه. اولا جامعیتش هست، تلخیص تمام قرآنه، روایت داره کل ما فی القرآن فی الفاتحه. همین یک سبب میشه از برای این که مرده رو زنده بکن. میشه کسی که ایرا متقین باشه به مفادش میکنه. برای مستش ما اینجا روزنامه ایم ها. اون وقت اسم اعظم توی این مفرقه، متفرق است در توی سوره فاتحه. این هم روایت داره. اگه قرآن را کسی، فاتحه را کسی به اون نیت بکنه دا، ظاهرش اینست که مثل اینست که اسم اعظم هم میدونه. این حرفا خیلی بله برای ما. یا ستار